در غیاب فعالیت ماینی ناچار بودن ظرفیت خالی ایجاد کنن، بخشی از اون رو به فعالیت ماینی اختصاص بدن. حرف من در نهایت اینه، به نظر من دولت باید تصمیم بگیره با توجه به اینکه از اون طرف مفیده، یعنی از اون طرف که یه کمکی میتونه بکنه به اوضاع نقل و انتقالات پولی ما، مبادلات ما در سطح جهانی از یک طرف، از طرف دیگه یه کمک دیگه میتونه به نیروگاهایی کنه که بخش عمده‌ای از ظرفیتشون تو علی‌الخصوص بعد از گذشت فصل گرما بیکار میشه، حدود 2/3 ظرفیت میشه به فاجعه.
بله.
کمک‌ها رو داره میکنه، یعنی دولت باید با توجه به این که این بالاخره این فوایدی که داره، فایده دو وجهی که داره، با توجه به این اگر میخواد قیمتی رو تعیین کنه، تعرفه‌ای رو تعیین کنه، یعنی یه قیمتی نداره که به خیلی از این فعالان صنعت ماینی از این کارشون دست بکشن برن. اصلا چه نگرانی وجود داره که ما میگیم از خارج اومدن اینجا ماینی میکنن؟ خب کسی هم که داره سرمایه گذاری میکنه از خارج، خب سرمایه آورده و اصلا اینه به اون ایرانیه و به اون شریک ایرانیه خودش حداقل داره و اون هم داره بیتکوین میده، یعنی یه جوری یه چیزی شبیه ارزاوری داره واسه اون هم.
درسته.
ما میگم اینا به این دیده نگاه کنیم که ای وای ما خیلی از در واقع حجم بزرگی از گازمون رو داریم تو جنوب به خاطر اینکه نمیتونیم مهار کنیم، نمیتونیم کنترل کنیم، صادر کنیم یا به هر ترتیبی استفاده کنیم، داریم میسوزونیم. این گازی که ما پیشتر ما 90% نیروگاهای کشور نیروگاه گازی ان، 1000 سال هم گاز داریم. اینو چی میخوام بگم، ما به خاطر اینکه امکانات صادرات گاز نداریم، مثلا این کشتی های حمل و نقل LPG رو نداریم، نمیتونیم بخش مهمی از گازمون رو صادر کنیم. اصلا صادرات گاز خودش یک موزلیه و
اینطوری
نیست که به راحتی ما بتونیم منابع گازیمون رو صادر. خب حالا یک فعالیتی اومده با دردسر
گندم
میتونه بخشی از این گاز رو که به این شکل ما نمیتونیم استفاده کنیم، میخوام بگم باید از این زاویه هم
از یک موضع مثبت و از یک نگاه مثبت به این پدیده نگاه کرد. بله.
و در نهایت حرفم اینه، اگر دولت میخواد تصمیم بگیره باید راجع به تعرفه برق مصرفی فعالیت ماینینگ یک تعرفه ای رو باید بذاره که
به عنوان فعالیت اقتصادی مثبت به حال این تعرفه قانونی وضع بشه. متشکرم آقای دکتر رادپور، خیلی لطف کردید، استفاده کردیم از صحبت‌های کارشناسی جناب علی. انشاءالله بتونید باز هم در فرصت آتی خدمتتون باشیم و از فرمایشات آلمانی جناب علی بهره مند بشیم. متشکرم. عصر شما بخیر باشه. خدا نگهدارتون. از آن شنونده در خصوص چرایی مصرف غیر مجاز 500 مگاواتی برق در کشور برای تولید بیت کوین گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر رادپور، کارشناس بازارهای مالی، و جناب صبحانی‌فر، رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع مجلس.
دنیا بدون خط و نگین.
خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نسبت به شرق آسیا، که حالا بر ترتیب نوعی رویارویی تجاری که آمریکایی‌ها با چینی‌ها دارن، به هر حال کارشکنی در روند گفتگوهای آمریکا با کره شمالی از سوی کاخ سفید، و نهایتاً موضعی که مقامات کاخ سفید در قبال روابطشون با کره جنوبی و ژاپن دارن موضوع این بخش گفتگویی ماست با دکتر محمد علی بصیری، کارشناس محترم مسائل شرق آسیا. جناب بصیری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم شما.
متشکرم. آقای دکتر یه نگاهی داشته باشیم به این جنگ تجاری که در مارس 2018 آمریکایی ها شروع کردن علیه چینی ها، که بر ترتیب از نگاه ترامپ که شعار اول آمریکا رو مطرح میکنه سهم چینی ها در بازارهای امریکا بسیار زیاد هست و این کسری حدود نزدیک به 400 میلیارد دلاری امریکا در تراز تجاریش با چین در واقع از این حکایت میکنه که میزان صادرات چینی ها بیش از واردات اونها به از امریکاست. از نگاه شما حالا سیاست تعرفه‌ای که آقای ترامپ اعمال کرده چقدر میتونه موجب سهم در واقع حضور شرکت‌های چینی در بازارهای امریکا بشه؟ آیا مؤثر هست آن چیزی که آقای ترامپ اون رو دنبال میکنه؟
ببینین آقای ترامپ شعارهای انتخاباتیش این بود که بدهی‌های آمریکا که ناشی از حالا جنگ‌های متعدد بود، چیزی در حدود 3000 میلیارد دلار در واقع کسری تجاری آمریکا داره و بخش این مربوط به بحث رقابت‌های تجاری با چین هست. البته آقای ترامپ در واقع یک سیاست خارجی تجارت محور رو شروع کرده، با محاسبات تجاری با دوست و دشمن و رقیب در واقع داره عمل میکنه و خب این کسری رو در حوزه خاورمیانه از طریق در واقع فروش امنیت و سلاح داره تعقیب میکنه، در حوزه نفتا یعنی سازمان همکاری اقتصادی آمریکای شمالی با کانادا و مکزیک باز چلنج های دیگری در تعرفه ها ایجاد کرده که این کسری رو بخشی هم از مکزیک و کانادا بگیره و حدود 400 میلیارد دلار رو مشخصا در تراز نامتعادل از چینی ها میخواد درخواست کنه. البته با تعرفه هایی که آقای ترامپ روی واردات چینی اعمال کرد، چینی ها هم کوتاه نیومدن، خصوصا در شرکت اوهاوایی که اخیراً چینی ها مقابله کردن در واردات کشاورزی خصوصا سویا و اعتراض کشاورزان آمریکایی بالا رفت که اونها دارن متضرر میشن. بجد با سیاست هایی که آقای ترامپ داره، چه در قبال چین چه در قبال شرکاش مثل ژاپن و کره و حالا دشمنان مثل کره شمالی، نگاه این هست که این کسری رو تا میشه کاهش بده و برای انتخابات 2020 این عدد رو رقم رو آقای ترامپ میخواد نشون بده که در این 4 سال
بله.
چه مقدار توی این رقابت تونسته اینو کاهش بده و در واقع خزانه آمریکا رو از این بدهی‌ها کم کنه و دستاورد اقتصادی داشته باشه.
درسته. آقای دکتر بصیری، حالا راجع پرونده کره شمالی که بخوایم صحبت بکنیم، بعد از اینکه آقای ترامپ کره شمالی رو تهدید به به حال نابودی کرد، بعد اومدن وارد گفتگوهای دور اول در سنگاپور شدن، در فوریه گذشته در هانوی پایتخت ویتنام آقای ترامپ با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار کرد، ولی خب آن چیزی که از فرایند در واقع مناسبات پرتنش امریکا و کره شمالی برمیاد این هستش که امریکایی ها در سیاست خارجیشون دنبال بازی برد برد نیستند و در گفتگوهاشون خیلی سعی میکنن که به هر حال طرف مقابلشون یه بازنده مطلق باشه، که الان کره شمالی اعلام کرده که ما به هر حال آزمایشات موشک هسته‌ایمون رو متوقف کردیم ولی امریکایی ها به تعهدات خودشون عمل نکردن و در این حال تحریم ها علیه پیونگیانگ رو برای یک سال دیگه مجددا تمدید کردن، که همین موضوع الان رابطه بین امریکا کره جنوبی هم تحت تاثیر قرار داده. خب روند تنش زدایی از روابط دو کره رو داره تحت تاثیر قرار میده. آیا ممکن هست با توجه به کارشکنی و مانترش که امریکایی ها در فضای گفتگو با کره شمالی انجام میدن، به هر حال مواضع متفاوتی رو ما از سوی مقامات کره جنوبی و ژاپن شاهد باشیم که خواهان به هر حال بازگشت ثبات به شبه جزیره کره و به طور کلان در شرق آسیا هستن؟
ببینید با سیاستی که آقای ترامپ الان چه در قبال کره شمالی چه در قبال ما بعد از خروج از برجام داره دنبال میکنه، سیاست های برد برد نیست که به صورت ریشه ای مشکلات حل بشه، برد باخته.
بله.
یه واقعیته. یعنی آقای ترامپ به گونه ای میخواد گردونه این بازی رو بچرخونه که کلا منافع برای آمریکا رقم بخوره، خصوصا در برابر رقبایی که روابط خصانه بلند مدت با آمریکا داشتن. خب در قبال این مسئله کره شمالی عملا به صورت ریشه‌ای مسئلهش با سیاست‌های آقای ترامپ حل نمیشه و شرکای آمریکا یعنی ژاپن و کره جنوبی اون خواسته‌ای که چون در واقع بیشتر از آمریکا درگیر مسائل امنیتی با کره هستن و حیاتی هست مسائلشون با کره شمالی، تا آقای ترامپ هست با این سیاست ها مدیریت پایه‌ای نخواهد شد، مگر که ایشون چرخشی بده در استراتژی های خودش از جمله بحث برد برد رو مطرح کنه یا یه جمهور دیگه بیا. خروجی این برخورد در 3-4 سال گذشته خصوصا 2 سال اخیر این بوده که هزینه های مانور نظامی و تجهیزاتی که آقای ترامپ به منطقه یا آمریکا قبلا به منطقه اعزام میکرده با کاهش تنش در واقع آزمایشات موشکی اتمی کره شمالی، این فعلا یه در واقع صرفه‌جویی اقتصادی برای آمریکایی‌ها شده و یک نوع ثبات موقت و کوتاه مدت رو تو تنش‌های کره شمالی با آمریکا و متحدینش ایجاد کرده و این تقریبا یه حالتی است که رضایت هم آمریکایی‌ها رو فعلا تحصیل کرده هم کره شمالی رو. ولی با این سیاست‌ها اون خواسته های کره جنوبی و ژاپن که تنش زدایی پایه‌ای رو با کره شمالی بخوان بهش دست پیدا کنن، با برخوردی که آقای ترامپ بکنه فعلا این به دست نخواهد
دست یافته نیست. متشکرم از حضورتون در این گفتگو جناب بصیری، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
دست شما بخیر باشه. در خصوص سیاست‌های آمریکا در شرق آسیا گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر محمد علی بصیری، کارشناس مسائل شرق آسیا.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
ممنونیم که همچنان با رادیو گفتگو همراه هستید. از طریق برنامه بدون خط خوردگی در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به طرح‌های نیمه تمام در کشور. یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر زیاد راجبش هم صحبت شده در فضاهای کارشناسی و به حال عددی هم که اعلام میشه وجود 80 هزار طرح نیمه تمام در کشور، نگرانی‌های زیادی رو ایجاد کرده که به حال بودجه‌هایی که تا الان به این طرح اختصاص پیدا کرده در اثر مرور زمان به حال دچار استهلاک بشه و حتی صرفه اقتصادی برای تکمیل اون هم با گذشت سالیان متمادی از اونها وجود نداشته باشه. موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای دکتر عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای رضیان سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو گفتگو و آرزوی توفیق دارم برای همه.
متشکرم، متقابلا بهترین ها رو بر جناب علی آرزو میکنیم. آقای دکتر رضیان، من خاطرم هست در برنامه ششم توسعه اگر اشتباه نکنم مجلس راجع به تعیین تکلیف طرحهای نیمه تمام به حال اصولی رو مشخص کرده. اگر این گونه هست توضیحات اصلی رو بشنویم.
خدمت شما اصلا ببینید، لب کلام اینه که ما خب در یک مقطعی تقریبا بالای 500 هزار میلیارد طرح نیمه تمام در کشور داشتیم در سال گذشته. الان این رقم با توجه به قیمت‌های جدید تقریبا به 2 تا 3 برابر افزایش پیدا کرد. متاسفانه ببینید یه مشکلی که ما در گذشته به وجود اومد این بوده که پیشنهادهای زیادی یا حالا از طرف مجلس بوده یا دولت بوده برای طرح‌های به اصطلاح متعددی که در کشور شده بود و ولی متأسفانه منابع اون پیش‌بینی نشده بود و این باعث شد که طرح‌های زیادی در کشور در دست اجرا قرار گرفت و چون منابعش قصرشکانی بود این به این مرحله رسید که الان ما بسیاری از طرح‌های ما به جهت نبود منابع مواجه با مشکلات جدی در اجرای اون طرح‌ها شده. نگاه دولت این بود، نگاه مجلس این بوده، مجلس و دولت در سال گذشته که واگذار کنم قسمتی از این طرح‌ها رو به بخش خصوصی برای اجرا، ولی خب حتی در قانون بودجه هم به اصطلاح بندهایی رو هم اضافه کردن در این خصوص در موارد متعدد، اما متاسفانه نتیجه نداد و منجر به این شد که استقبالی از طرف خود بخش خصوصی صورت نگرفت و نتیجتا خیلی از طرح‌های ما الان به جهت نبود منابع و مشکل اصلیش نبود منابع هست، بالاخره منابع لازم وجود نداره، بودجه ما هم کفایت نمی‌کنه برای این موضوع. میزان بودجه عمرانی که امسال ما در بودجه در 1398 پیش بینی کردیم تقریبا 60 هزار میلیارد، شما الان حساب کنید بالای 1000 میلیارد ما طرح‌های نیمه تمام داریم و اگر بخوایم این رو ضرب در 1000 میلیارد و 60 هزار میلیارد بکنیم ما با یه رقمی که تقریبا 25 سال تا 30 سال طول میکشه تا این طرح به پایان برسه.
بله.
برای یه فکر اساسی باید برای این کار بکنیم. مثلا خب با این مشکلی که در بودجه به وجود اومد و اصطلاح عدم فروش نفت، ما با مشکل جدی‌تری مواجه خواهیم شد و ضرورت داره یک فکر اساسی برای این موضوع مجموعه حاکمیت و نظام انجام بده و این موضوع رو بالاخره توجه بکنه که بتونیم از این مرحله گذر بکنیم و مشکل این طرح‌ها رو حل بکنیم.
چرا این آقای دکتر رضیان بزرگوار، چرا واقعا یک سازوکار مشخص، شفاف و کاملا واضحی در مورد واگذاری هاش به بخش خصوصی اعمال نمیشه؟ آیا مثلا مقاومت هایی رو ما در بدنه دولت و در بین دستگاه اجرایی که متولی مثلا ساخت این پروژه ها هستن شاهد هستیم، یا خیر اساسا اون اراده و عزم جدی برای تعیین تکلیف در واقع طرحهای نیمه تمام در کشور وجود نداره؟
خیلی از این طرحهای زیرساختیه و برای
که باید حاکمیت اون رو تکمیل
کنه. باید حاکمیت خودش برطرف کنه. بازی لازم رو برای بخش خصوصی ممکنه نداشته باشه. حتی خیلی از طرحهایی که جنبه و یعنی وجهه اقتصادیش پررنگ‌تر بوده رو هماهنگی شده در قانون بودجه مجلس و دولت توافق کردن که بخش خصوصی واگذار بشه، ولی استقبال نشده چون منابعی که نیاز هست برای
میشه بستای تشویقی تعریف کرد آقای دکتر رضیان که به حال
بستای تشویقی که حتی اومده در قانون بودجه که ما به اصطلاح خیلی از طرح‌ها رو بدونیم که پولی الان بگیریم به بخش خصوصی واگذار کنیم.
اطلاع رسانی شده آقای دکتر؟
بله، خود کسانی که مثلا ورزش، مثلا کسانی که دارن کار میکنن اطلاعات لازم رو دارن، یا تو بخش‌های مختلفی که پروژه‌های عمرانی مختلف ما داریم این اطلاع رسانی وجود داره. ولی خب ببینید در حال حاضر شرایط اقتصادی که امسال اتفاق افتاد به نظر میرسه که سال 1397 و 98 امکان مهیا نیست که ما بتونیم این موضوع رو عملیاتی بکنیم به خاطر هزینه‌های بالایی که ایجاد شده و مثلا تو بخش‌های زیرساختی راه. خب ما خیلی از پروژه‌های ما تو این به اصطلاح بخش هست یا بخش‌های مختلف به اصطلاح زیرساختی که ما در کشور داریم بیشتر این پروژه‌ها تو اون بخش هست، مثلا بخش آب هست، برق هست، وارد متعدد اینگونه که بعداً باید بازده اقتصادی هم براش تعریف بشه. تو بخش خصوصی اگر بازده اقتصادی وجود نداشته باشه استقبال نمیشه، فلذا موفق نبوده، یعنی توفیقی نداشتیم در واگذاری به بخش خصوصی.
بله.
و نتیجتاً ما الان مشکل جدی در این خصوص داریم و یه چالش شده متاسفانه دیم.
حالا انشالله که به هر حال با نگاه کارشناسی و بررسی عمیقی که حالا مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر نهادهای پژوهشی در کشور انجام میدن، اهتمام جدی دولت و مجلس، به هر حال این طرح‌ها هم تعیین تکلیف بشن و اگر در واقع همین وضعیت ادامه پیدا بکنه، همون مثلا 20-40% یا 50%ی که این پروژه ها پیشرفت داشته، اونها هم در اثر مرور زمان به حال مستهلک میشن و این میتونه آسیب های بیشتری رو به اقتصاد ملی کشور وارد بکنه. ممنونم جناب دکتر رضیان بخاطر حضورتون در این گفتگو. اختیار دارید. خوشحال شدیم صداتون رو شنیدیم و به حال از فرمایشات آلمانی جناب عالی بهره مند شدیم.
خواهش میکنم، لطف کردید.
عصرتون بخیر باشه و خداحافظتون بشه.
خدا نگهدار.
خداحافظ. از آن شنونده در خصوص علل عدم واگذاری حدود 80 هزار طرح نیمه تمام در کشور گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس. اینجا رادیو گفتگوه و برنامه بدون خط خوردگی. ساعت 19:48 است. سامانه پیامکی ما را هم به خاطر بسپارید. 30-10-35. افتخار داریم از رادیو گفتگو با شما همراه هستیم. از برنامه بدون خط خوردگی در آخرین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به نارضایتی مردم از نظام توزیع کالاها در بازار که به عنوان یک بخش ویژه گفتگویی است که انشالله از امشب تا چهارشنبه در این تقریبا 5 شبی که خدمتتون هستیم در برنامه بدون خط خوردگی، از زوایای مختلف اون رو مورد مداقه قرار خواهیم داد.
جامعه بدون خط خوردگی.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، مردم گلایه‌های زیادی دارند از نظام توزیع کالاها در بازار و تداوم بی‌سامانی قیمت‌ها، که خب اگرچه این در واقع معیوب بودن چرخه نظام توزیع کالا در کشور تقریبا یه قدمت دو سه دهه‌ای داره، ولی خب در شرایط اقتصادی کشور تقریبا در دو سال گذشته این چرخه عیوبش بیشتر از گذشته نمایان شده و آسیب‌های زیادی رو به حال به اقتصاد ملی وارد کرده. آقای دکتر شهباز حسنپور بیگلری، رئیس محترم فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی، در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و سلام دارم محضر شما و همه شنوندگان خوب شما در سراسر ایران پهناور و ایران سرافراز، و اجازه میخوام در ابتدا دهه کرامت رو معذر همه آزادگان جهان به ویژه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت داشته باشم.
متشکرم. آقای دکتر حسنپور، از نگاه شما که به حال ریاست محترم فراکسیون اصناف مجلس رو هم عهده‌دار هستیم، واقعا چه موانعی وجود داره که اونگونه که انتظار میره توزیع کالا نظاممند نباشه در کشور، و همونطور که خدمت جناب علی و ازان شنونده عرض کردن، به حال در این 40 سالی که از انقلاب میگذره واقعا ما در نظام توزیع کالا خیلی مشکل داشتیم، الان هم تو این یکی دو سال اخیر با این شرایط خاصی که بر اقتصاد ملی کشور ما حاکم شده گلایه مندی و نارضایتی مردم مضاعف شده؟
باعث اعتراف کنم حق با مردم هست. متاسفانه اراده‌ای در دولت برای ساماندهی وضعیت کالاهای اساسی حداقل و معیشت مردم ماها شاهدش نیستیم.
بله.
یک بایستی دولت با یک عزم و اراده قوی، شاید بعضی از کارشناسان بحث اقتصاد بگن دستوری نمیشه، ما قبول داریم اقتصاد یک علمه، همه موارد رو قبول داریم، ولی شرایط کشور با توجه به جنگ تبلیغاتی تمام عیار و جنگ روانی که دشمن شروع کرده و از طریق فضای مجازی به دنبال یک نارضایتی عمومی در کشور هست، در این شرایط نیازمند حضور مقتدرانه دولت در همه عرصه‌ها و تیم اقتصادی دولت بایستی با قوت و قدرت، هیچ منع قانونی هم براشون وجود نداره، کنترل کنن وضعیت قیمت ها رو. هم مجلس شورای اسلامی دست دولت رو در بودجه سال 1398 باز گذاشته که دولت 14000 میلیارد به روایتی اگر با عرض نیمایی بخواییم محاسبه کنیم بیش از 80000 میلیارد، اگر بخواییم با ارز آزاد امروز بالای 100000 میلیارد مجوز گرفته برای تثبیت قیمت ها.
بله.
آنچه که امروز ما نیاز داریم تثبیت قیمت و کنترل این جو آشفتهی که متاسفانه عده‌ای فرصت طلب هم مرتب دامن میزنن. موضوع بعدی که وجود داره، ما به دولت اجازه دادیم در صورت نیاز بیاد کالا برگ الکترونیکی توزیع کنه، و دلیل بر این نیست که یک باران در بارانی پیش اومده، کسانی که نیازمند هستن سهمشون رو میخواین با قیمت مسبب دولتی دریافت کنن، با یک کالا برگشون میرن دریافت میکنن. حاکم اسلامی، حکومت اسلامی، مسئولین کشور موظف هستن قبل از هر موضوعی به نیازمندان جامعه توجه داشته باشن. در حتی اکثر کشورهای پیشرفته و کشورهای مطلع دنیا هم چنین اتفاقاتی میفته. بر اساس آنچه که آمار به اطلاعاتی دوستان کارشناس ما بررسی کردن، حتی در خود آمریکا هم بخشی از جامعه آمریکا مورد حمایت ویژه دولت قرار گرفتن در بحث کالا هایی که مورد کالای اساسی و مورد نیاز روزانه مردم هست.
بله.
متاسفانه این هم انجام نشده. در سال 1391 مصوبه ای رو مجلس شورای اسلامی داشت که حضرت علی مستظهر هستید تحت عنوان ساماندهی وضعیت بازار و بحث قاچاق کالا و ارز که بنده بارها هم این مطلب رو تا کنون اعلام کردم، ماده 5 6 و 13 اونجا موظف هستن برای رسد کالا از محل مبدا تا مقصد تا دست مصرف کننده دولت میتونه کنترل بکنه. نیازمند این هستیم که امروز با توجه به ابزارهای مدرنی که در اختیار داریم، حتی با یک موبایل میشه با یه برنامه‌ریزی صحیح و دقیق کنترل کنیم کالا در چه تاریخی وارد کشور شد، وارد کدوم انبار شد، تحویل کدوم فروشنده شد و تحویل مردم به چه قیمتی شد. این
درسته.
یک عزم اراده از طرف دولت هست، یک فرهنگ سازی از طرف رسانه ملی، همه کسانی که به نوعی تریبونی در اختیار دارن رسانه ها، یک کلی کشور نیاز به این وحدت هماهنگی وجود داره. متاسفانه این روزا در خود دولت هم میبینیم که بعضی ها مثل ما نماینده منتقدن راجع به این موضوع. همین امروز یکی از وزرا اعلام کرده بود که بله وضعیت معیوبه و باید دولت ساماندهی کنه. خب خودشون اصلا چه کسی باید ساماندهی کنه؟ مردم که چاره ندارن، مردم فقط 40 سال گذشته همیشه جلوتر از مسئولین همراه نظامشون بودن، همکاری کردن و امروز هم همه گرفتاری ها فقط مربوط به مردم هست.
بله.
من نماینده مجلس که نیازی ندارم میخوام کالای ارزان در اختیار داشته باشم، برصورت حقوقم کفافی رو میده که اگه کالا گرونتر هم شد احساس نگرانی و ناراحتی نکنم. اما کارگری که 1,500,000 تومان دریافتیش هست، یا همین الان بنده در حوزه انتخابی هستم، خانواده رو ببینم با 4 تا 5 تا فرزند تحصیل کرده بیکار.
بله واقعا جوی تاسفه آقای دکتر حسن پور عزیز. ما متاسفانه فرصتون هم به اتمام رسیده، نکات ارزشمندی رو اشاره فرمودید. حالا انشالله که به حال اون اراده جدی در دولت شکل بگیره و بنا به اون مسئولیت‌ها، تکالیف و انتظاراتی که به حق مردم از دولت دارن، به حال چرخه نظام توزیع در کالا به گونه‌ای مورد انتظار مردم بشه و سطح نارضایتی مردم انشالله کاسته بشه. متشکرم، انشالله بازم در خدمتتون.
در حد یک ثانیه من خواهش میکنم، اصناف در سراسر کشور، بنده به عنوان خادم اصناف در مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای اسلامی آماده هر گونه همکاری با دولت بوده هست و خواهد بود که دست به دست هم بدیم برای مثال و مشکلات انشالله فارغ بشه.
انشالله. درود بر شما جناب دکتر حسن پور، با شما خداحافظی میکنم. عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص نارضایتی مردم از نظام توزیع کالا در کشور گفتگوی من رو شنیدید با دکتر حسن پور، رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. شبتون بخیر و خداحافظ. برنامه زنده بدون خط خوردگی
در مدت زمانی حدوداً یک ساعت تقدیم حضورتون شد. بار دیگر دعوتتون میکنم تا اپلیکیشن ایران صدا رسانه نوین رادیو رو بر روی تلفن همراه خودتون نصب کنید و شنونده برنامه‌های زنده رادیو گفتگو به صورت همزمان باشید. برای نصب این اپلیکیشن به وبسایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftogo.ir مراجعه کنید. با اعلام ساعت 20